بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که صاحب حدائق علیه الرحمه بر حسب ظاهر برخی از روایات که دلالت بر این داره که کسی که مخالف با امامت امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلمین هست این عنوان کافر رو داره، به این روایات استدلال کرده و در نتیجه حکم به کفر مخالف با شیعه و نجاست مخالف کرده. دیروز جوابی که مرحوم آقای خویی قدس سره دادن این رو ملاحظه فرمودید، لب جواب ایشون برمیگرده به این مطلب که این روایات کفر باطنی و واقعی اینها رو داره بیان میکنه، اما این کفر واقعی و باطنی منافات با اسلام ظاهری نداره. الان عرض میکنه اساس جواب مرحوم آقای خویی به همین مطلبی که الان عرض کردیم برمیگرده. میفرماید و حمل الکفر فی الاخبار المتقدمه علی الکفر الواقعی و ان کانوا محکومین بالاسلام ظاهرا. بگیم اینها کفر واقعی دارن اما به حسب ظاهر عنوان اسلام و مسلمان رو دارن، یعنی اینها حقیقتا کافرن اما حالا احکام اسلام بر حسب ظاهر بر اینها بار بشه. بله حالا عرض میکنم، البته یه راه دومی هم گفتن او علا علل کفر فی مقابل ایمان، یا بگیم مثلا این کفر در مقابل ایمانه که اینا مؤمن نیستن، نفی اسلام از اینها نشه. بعد میگوین راه اول ازهره که ما بیم بگیم اینها واقعا عنوان کفر رو دارن اما ظاهرا احکام اسلام بر اینها بار میشه، ظاهرا عنوان اسلام رو دارن. این فرمایش ایشون به نظر ما قابل مناقشه است. مناقشش هم این است که ما یه وقت میگیم اسلام رو دو جور میگیریم، بگیم آقا یه اسلام واقعی و یه اسلام ظاهری. مثلا میگیم آقا جایی که نمیدونیم یه آدمی مسلمان یا کافر، ما ظاهرا میگیم اینجا حکم اسلام رو براش بار میکنیم. ما در ظاهر معامله مسلمان با او میکنیم، این میشه اسلام ظاهری. مثل اینکه شما در سایر موارد در شبهات میگید آقا نمیدونیم این حلال یا حرام، یه حلال ظاهری میاد درست میکنید. اما در جایی که کسی شهادت این رو داره میگه و میگه من به این شهادت این هم اعتقاد دارم و ما هم میدونیم واقعا به این شهادت این اعتقاد داره اما امامت رو انکار میکنه، امامت رو قبول نداره، آیا بر حسب ادله ما میتونیم بگیم این محکوم به اسلام هست ظاهرن، ما اینجا دیگه اسلام واقعی و اسلام ظاهری نداریم. عرض کردم جایی که، خوب اینو دقت بفرمایید، جایی که ما نمیدونیم یک شخص اصلا شهادت اینو گفته یا نه، اینجا ممکنه بیایم بگیم آقا یعامل معه معاملت الاسلام ظاهرن. اما جایی که یقین داریم شهادت این رو گفته، یقین هم داریم در باطنش این شهادت این رو قبول داره، یعنی بدونیم در اینش هم منافق نیست، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این آدم اسلام ظاهری داره. اینجا دیگه اون ملاک واقعی برای اسلام همینیست که بیاد شهادت این رو بگه، باطنا هم شهادت این رو قبول داشته باشه. حالا بعضی ها این رو توسعه دادن میگن نه، یعنی البته حقم همینه، اگر شهادت این رو گفت و ان لم یعتقد بهما قلبا، بازم ملاک واقعی اسلام رو داره، نه ملاک ظاهری اسلام رو داشته باشه. به عبارت اخرى ما باشیم و این روایاتی که ملاک اسلام رو میاد ذکر میکنه بگه ملاک اسلام نیست، کسی شهادت رو بگه، این میشه ملاک واقعی برای اسلام. لذا ما بگیم که آقا اینا واقعا کفر در مقابل اسلام دارن، اما به حسب ظاهر عنوان اسلام رو دارن و اسلام ظاهری رو ما بر اینها بار بکنیم، این یه حرفیست که واقعا قابل قبول نیست، با خود ادله ما سازگاری نداره. و البته عرض بکنم این در افواه تقریبا این مقدار معروف هم شده، این مطلب که میگن آقا اینا واقعا کافرن ظاهرن مسلمانن، این از جهت فنی و از جهت فقهی این تعبیر غلطه. ما از جهت فقهی یه اسلام ظاهری در مقابل اسلام واقعی در موارد شک داریم، در موارد شک آقا در، حالا بگیم مثلا در بلاد اسلام یه مردی نمیدونیم یک زنی مردی مسلمان هست یا نیست، یه جنازه اونجا افتاده نمیدونیم مسلمانه یا نه، و میگه آقا ظاهرا محکوم به اسلامه، باید این رو غسلش داد، کفنش کرد، دفنش کرد، اینجا درست اسلام ظاهری معنا داره، اما با وجود اقرار به شهادتین دیگه مجالی نیست که بیایم بگیم این مقر، ظاهرا احکام اسلام برش بار میشه. اقرار به شهادتین ملاک واقعی اسلامه، یعنی اگر کسی این اقرار رو کرد واقعا مسلمانه، نه ظاهرا مسلمان باشه. لذا این فرمایش به نظر ما این اشکال مهم برش بار هست. بفرم نه میگن تعبیرشون اینه، تعبیرشون هست که ببینید بیفرمایید مگر که این مقرر و امکان محکومی بل اسلام ظاهرا، در حالی که این اقرار کرده خب اون همون باز به تحصیل علم مکلفین همون میشه. خیلی خوب همینه، ولی با اشکال ما همینه، میگیم شما اون ظاهری که در جاهای دیگه در مورد شک میگید اون رو نمیتونید اینجا بیاری. ببینید آقای دبا میگیم آقا اون ظاهر، شما عرض کردم یه جنازه در بلاد مسلمین حالا افتاده روی زمین، نمیدیدی مسلمانه یا نه، شک داری، شک داری چه کار میکنیم؟ معامله ظاهری اسلام باش میکنی. درسته؟ آیا این که ایشون در مورد مخالفین فرمودن میفرمودن اینا واقعا کفر دارن اما به حسب ظاهر محکوم به اسلام هست؟ ما اشکال هست که چی این ظاهر هست؟ برای چی میدید شما اینجا؟ برای اینکه ملاک اسلام، ملاک واقعی اسلام همین شهادت اینه، ملاک واقعیش اینه. ما دیگه یک اسلام در این مرحله کسی که اقرار میکنه یه اسلام واقعی و یه اسلام ظاهری نداره. حالا این مناقشه ما به فرمایش ایشون، اما مرحوم این غلطه و اون میره تو بحث ایمان و ببینید اون بحث مقابله بین ایمان است. این آقا مسلمانه، واقعا غلط ظاهرا، واقعا مسلمانه. آقا ما داریم این رو بخواییم بگیم شیعه سنی کل من یشهد به شهادتین واقعا مسلمانه، نه اینکه بگیم آقا اینها ظاهرا مثل سایر موارد ظاهریه که ما میگیم در اصل ظاهر معامله مسلمین باشون میشه. حالا فرمایشات امام رو الان ببینید، امام در اینجا خیلی مفصل و دقیق‌تر وارد شدن و اینکه حالا ما الان جواب‌های امام رو بخوایم بیان بکنیم درش یک نکات اجتهادی خوبی هم وجود داره که می‌خوایم به اینها توجه بشه. اجازه بدید جواب امام رو بگم بعد هر چی در ذهن شریفتون هست آخر بفرمایید. تسلیم یعنی همین، نه اون باز تسلیم یعنی اگه مراد اقرار به شهادتین باشه. ببینید ما یک اسلامی داریم یعنی ایمان، اون اسلامی که حضرت ابراهیم گفت وجعلنا مسلمین لک، ما دوتا رو مسلم قرار بده تازه، اون ایمان مراد. گاهی اوقات اسلام تو روایات یعنی ایمان استعمال شده. خب امام رضوان الله تعالی علیه در جواب اصحاب هدایه تقریبا 8 مطلب رو بیان کردن در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 429. جواب اول می فرمان خب این روایات میگه من انکر علی علیه السلام فهو کافرون، اما نداره که فهو نجسون. و ما دلیلی نداریم که کل کافر نجس. ما یک کبرای کلی اگر داشتیم به عنوان کل کافر نجس، این موضوع اون کبرا رو زمینه میکنیم به این روایات، این روایات میگه منکر علی علیه السلام کافره، کل کافر نجس، پس اینا نجسن. ما در فقهمون چنین کبرایی نداریم و اگر تو کلمات فقها اجماع ادعا شده بر نجاست کفار، مراد کفار غیر مسلمه، یعنی مراد اونهایی هستن که شهادتین رو نگفته باشن. این یک جواب. در جواب دوم آقای خویم همین فرمون بله در قسمت اول فرمایششون که دیروز خوندیم تقریبا همین رو فرمودن، ولی این اشکال ما به قسمت اخیر کلام ایشون بود. چی آقا؟ حالا اون نجس معلوم نیست که مراد این نجاست فقهی باشه که مشهور مفسرین در اونجا نجس رو به معنی پلیدی باطنی معنا میکنن، ولو افرادی مثل فخر رازی اینا به همین نجاست ظاهری هم معنا کردن. خیلی خوب، این نمال مشرکونه نجس، یعنی مشرک نجسه و حتی کافری که شهادت این رو نگفته باشه نجس، یعنی شهادت این رو هم نگفته باشه اونم مسلم نجسه. یعنی اگر ما همچین کبرایی داشته باشیم در اونجا کسی که شهادت این نگفته باشه، اما یه کبرایی که بگیم کل و کافره ولو کافر واقعی هم باشه، ولو به حسب ظاهر شهادت این رو گفته باشه اما واقعا کافر باشه، نجس نداره. در جواب دوم می‌فرمایند که ما نسبت به اهل سنت میتونیم ادعا کنیم که اجماع بر عدم نجاستشونه. صاحب هدایت خب قائل به نجاست اینا شده، در مقابل این مطلب قرار میگیره که خب آقا فقهای شیعه مگر نسبت به نجاست اهل سنت اجماع بر عدم ندارن. صاحب هدایت میگه که نخیر آقا، تا زمان مرحوم محقق صاحب شرایط احدی از فقهای امامیه تصریح به طهارت اینها نکرده. اول کسی که تصریح به طهارت اینها کرده مرحوم محققه. میگه البته بله، محقق تصریح کرده. امام رضوان الله تعالی علیه فرمان ما قبول نداریم که محقق اول و من صرح به طهارت هم باشه. در دنباله فرمایشون میفرمایم که محقق در بحث زکات میفرماید به اهل سنت نمیشود زکات داد. در آخرش میگوید که اینها هر کسی که ما جاء به النبی را انکار بکند کافره و زکات رو نمیشه به کافر داد. میگه اونجا تصریح به کفر اینها کرده، اما در کتاب و طهارت تصریح به طهارتشون کرده. یعنی میفرماید اینها مرحوم محقق هم تصریح به کفر اینها داره هم تصریح به طهارت اینها رو داره. بعد باز کلامی رو از مرحوم علامه در شرح بر فصل الیاقوت ابن نوبخت نقل میکند. علامه شرحی داره به نام انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، میفرماید علامه هم حکم نجاست اینو نکرده. علامه در قواعد، در تذکره، در منتها، در همین شرح حکم به نجاست اینها نکرده. میان سراغ ابن ادریس. ابن ادریس گفته بر اهل سنت نماز میت نمیشه خوند، اختیار کرده عدم جواز صلات بر مخالفین رو تبعا لشیخ المفید. بعد میگه این آیه ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا که مربوط به کفاره، یه مخالفین و اهل سنت هم چون انکار کردن اون چرا که پیامبر فرموده اینا کافرون بلا خلاف بیننا، ولی باز همین مرحوم ابن ادریس تصریح به نجاست نکرده. یعنی صاحب هدایق خیال کرده قبل از مرحوم محقق همه فقها ها قائل به نجاست مخالفین بودن و فقط از زمان محقق، محقق اول و من صرح به طهارت هم هست. ایشون می‌فرماید این عبارت ابن ادریسه و قبل از او اینطور نیست کسی تصریح به نجاست اینام کرده باشه. تصریح به کفرشون داریم، تصریح به نجاستشون نداریم، بلکه چه بسا از عباراتشون عدم نجاست هم استفاده بشود. در نتیجه اجماع بر نجاست نداریم، بلکه میتوانیم بگیم که آقا همین که اینها فقهای ما مسئله نجاست رو مطرح نکردن لعل یک توافقی بر عدم نجاست. خب البته این قسمت دوم فرمایش امام، مدعای اول مطلب ایشون نیست که ما بگیم یک اجماعی بر عدم نجاسته، این هم نمیشه استفاده کرد. ممکنه عبارات قبل از محقق بریم در شرائر و در شیخ مفید و دیگران بگیم ما تصریح به نجاست نداره، تصریح به طهارت هم نداره، سکوت کرده، نه اجماع بر طهارت میشه استفاده کرد و نه اجماع بر عرض میشن نجاست رو نه به نفع خود امام هست نه به نفع مرحوم صاحب هدایه. چی؟ این چرا تقریبا در جواب اول بگم هم تو کبرای ما نداری. این کبرا بگم آن این دلیلی بیاد بگه کل کافر نجس نداری. حالا در جواب دوم بحث رو میگم رو اجماع، اصلا کاری به این کبرا نداری. ببینیم آیا فقها ها بر نجاست اینها اجماع دارن یا نه. در ذهن صاحب حدایق این بوده چون تا زمان محقق اول و من سر رهب تهاره بوده پس یک اجماع بر نجاسته. امام میخوان عکسش استفاده کنن، نه اجماع بر عدم نجاسته. ما عرض میکنیم نه هیچ کنوش نمیشه استفاده بشه. این تقریبا میشه به عنوان یک جواب دوم قرار بدیم و بهترم همین. بذار من جواب رو تمام بکنم. یعنی چه کل خب ما به همین مبنا اشکال داریم. امام به همین مبنا، آقای خویی هم همین رو قبول نکردن. یعنی این که از جهت فقهی کل و کافر نجس ما دلیل نداریم باش. عرض میکنم در جواب سوم میفرماین که حالا یه رو ما 8 قسمت گردیم، حالا خواستید بعضی هاش هم تتمه قبلی قرار بدید یا مستقل خیلی فرقی در اصل مطلب نمی کنه. در مطلب سوم میفرماین ما ادله بر طهارت اینا داریم. در مطلب اول بحث کبرا بود کل کافر نجس، در مطلب دوم بحث اجماع بر نجاست یا عدم نجاست بود، در مطلب سوم میم سراغ ادله. آیا از ادله موجود در میان ما از روایاتی که خودمون داریم طهارت اینا استفاده میشه یا نجاست اینا؟ میفرماین ما وقتی نصوص متفرقه را در ابواب صید و زواهه، در سوق مسلمین، در بلاد مسلم اینا رو ملاحظه کنیم طهارت اینها استفاده میشه. وقتی ما میگیم دقت کنید این رو اجازه فرمایید، وقتی شما بگید اگر یه گوشتی رو رفتید، امام دارن به این استدلال میکنن، وقتی شما رفتید یه گوشتی رو از سوق مسلمین خریدید، آیا کسی از فقهای امامیه آمده اینجا این سوق مسلم رو بگن سوق شیعه؟ نه. اگر از سوق مسلم خریدید یعنی چه مسلمان شیعه باشه چه اهل سنت احکام سوق مسلمین رو داره. ذبیحه اگر ذبیحه گفتن ذبیحه مسلمان باشه پاکه، ذبیحه مسلمان باشه حلاله. اونجا دیگه نمیگن ذبیحه مسلمان شیعه. بله در باب قربانی در منا اونجا کثیری از فقها از جمله خود امام رضوان الله تعالی علیه اونطور که در ذهنم هست میگن ذابح باید مؤمن باشه، یعنی باید شیعه باشه، اگر غیر شیعه باشه که باید نمی کنه. ولی در غیر از این مورد در مواردی که آدم خود ذبیحه اینا رو بخوره هیچ فقیهی نیومده این مسئله رو مطرح بکنه. اینا داله بر این است که از ادله یعنی از مجموع ادله طهارت اینا استفاده میشه.
این فقیه نیست، اول اسلام اینا را تعبیر بکن، باید سوق مسلمی تصویر کن، در
کفر اینا شد ندارید. میدونم خیلی خوب، شما وقتی میگه سوق مسلمی
تصویر اینا نمیشه،
یعنی الان شما این نظر رو میگه سوق مسلم سوق شیعه ابدا. شما نه، حالا بریم سراغ فقها. آقا حرفا چیه؟ نه اونا مسلمان هم هستن، الان همین رو بخواییم بگیم آقای مقدسی. ببینید بخواییم همین رو بگیم. ببینید ما بخواییم بگیم که آقا وقتی روایات که ائمه فرموده ازشتریتون من سوق المسلم، خصوصا در مطلب چهارم که آنو مطلب چهارم با این سوم تقریبا تکمیل او هست، ایشون میگه که در زمان ائمه سوق مسلمین در شیعه بوده، اکثرشون اختصاص به غیر شیعه داشته. همین ائمه وقتی از اون سوال میشون بزنن اگر از سوق مسلمین خریدید پاک و حلاله. نه دیگه، آخه مبنای ما داریم همون مبنا رو خراب مهم بکنیم. میگیم شما با این روایات، ببینید این چند تا عنوان توی روایات داریم، ذبیحة المسلم حلال، این مسلم چیه؟ تو روایات داریم سوق المسلم اعتبار داره، بلاد المسلم بی امام فرمان این اهم از سنی و شیعه از حقم با ایشونه. میگن اگر نگیم تازه اختصاص به اهل سنت داره، چون در زمان خود ائمه معصومین این سوق و بلاد عمدتاً در اختیار اونها بوده. بعد در مطلب پنجم میفرماین که شما میگید اینها مسلمان نیستن، این برخلاف ارتکاز متشرعه است. ارتکاز متشرعه هرگم چهارم هم ملحقش کردیم به سومی. در مطلب پنجم میره سراغ ارتکاز متشرعه. بید آقایون در اجتهاد ببینید تمام جوانب رو امام داره به میدان میاره، از اجماع، از ادله، از قواعد، از ارتکاز، همه رو باید فقیه بررسی کنه که ببینه اینا چگونه از کبرای کلی کل کافر نجس نداریم، اجماع بر نجاست اینها نداریم، تتبع در نصوص ما رو راهنمایی میکنه به اسلام اینها، حالا میام سراغ ارتکاز متشرعه. میفرماید ارتکاز متشرعه خلفاً بعد سلف، نسلی بعد از نسل دیگه بر اسلام اینها و بر طهارت اینها بوده. و بعد در مطلب ششم، که این مطلب ششم رو خوب دقت کنید، یک مطلب و مبنایی رو ایشون در اینجا مطرح میکنه که من ندیدم در کلمات دیگران. در مطلب ششم میفرمان خب حالا یه کسی بگه خب جناب امام شما که فقیه بزرگی هستید، صاحب حدائق هم یک فقیه بزرگ، اینا رو قبول، ولی به رخبای روایات چه کار بکنیم؟ ما روایاتی که میگوید من انکر علی فهو و کافرون فهو من اهل النار، اینا آیا غیر از این نتیجه داره که ما از اینا هم استفاده کنیم، اینا هم کافرن و هم نجس؟ ایشون در جواب ششم که عمدتاً دیگه میخوان اینا رو جواب بدن، میفرمان اولاً کفر یک مراتبی داره، اسلام یک مراتبی داره، شرک یک مراتبی داره، و به این مراتبش اشاره میکنن. میفرماین که در روایات بر غیر امامی عنوان کافر اطلاق شده، یعنی بر اهل سنت، بر تارک الصلاة عنوان کافر اطلاق شده، بر تارک الحج کافر اطلاق شده، بر کسی که کافر به نعمت خدا کافر اطلاق شده، الا من عصا علیان کافر اطلاق شده، بر زانی کافر اطلاق شده، بر شارب الخمر کافر اطلاق شده، بر کسی که ریا می کند عنوان مشرک اطلاق شده، که این روایتی که شرک خفی شرک جلی داریم، بر کسی که ریا انجام میده عنوان مشرک اطلاق شده. ایشون میفرمایند که جناب صاحب هدایه شما میتونید بگید آقا ریاکار که در روایات عنوان مشرک برش اطلاق شده، انما المشرکونه نجس، برش اطلاق بکنید؟ میتونید بگید کسی که شرب خمر کرد این کافرون و نجسون؟ میتونید به این کسی که زنا کرد کافرون و نجسون؟ شما قطعاً چنین حرفی رو نمیزنید. و نتیجه این است که اسلام مراتب داره، کفر مراتب داره، شرک مراتب داره. این روایات هر کدوم یک مرتبه از اینها رو خواسته بیان بکند. این که میگه من انکر علیم فهو و کافرون، یک مرتبه از کفر رو داره بیان میکنه، نه کفر در مقابل اسلام رو بخواد بیان بکنه. من ترک الصلاة متعمدا فهو کافرون، یک مرتبه از کفر رو بیان میکنه. شارب الخمر مرتبه از کفره، ریاکار یه مرتبه از شرکه. اما یک نکته ای که عرض کردم خیلی مهمه و لااقل من ندیدم در کلمات دیگران، میفرمان ول انصاف ان سلخ هذه الروایات تلوارد فی المعارف غیر سنخ ما وردت فی الفقه والخط بین المقامین اوقعه فی ما اوقعه ولهذا فإن صاحب الوسائل لم يورد تلك الروايات في ابواب النجاسات في جامعه لانها اجنبيه عن افاده الحكم الفقهي. خیلی مبنای قوی و مهمیه. میفرمان اصلا لسان روایات اعتقادی با لسان روایات فقهی فرق میکنه. این که تو این روایات در مورد اعتقاد به امیر المومنین من انکره و کافرن، این روایت اعتقادیه. ما نمیتونیم بیایم این روایت اعتقادی رو همون کافر در روایت فقهی رو یکسان بگیریم بگیم مراد همونه. و شاهدش اینه، میگه مرحوم صاحب وسائل در ابواب نجاسات این روایاتی که شما الان آوردید اصلا مطرح نکرده. چرا مطرح نکرده؟ برای اینکه از این روایات حکم فقهی فهمیده نمیشه. این روایات روایات فقهی نیست، یعنی ما بر کافرون در این روایات آثار فقهی نمیتونیم بار بکنیم. اینا کفر اعتقادی رو داره بیان میکنه، اینا آثار اعتقادی رو داره. ممکن است که بگیم آقا فهو کافرون یعنی این بعد از این که مرد روز قیامت یه همچین آدمی در زمره کفار هم حتی مشهور بشه، ولی در دنیا این عنوان کافر فقهی رو نداره، آثار کافر فقهی برش بار نمیشه. من باز این عبارت رو میخونم، بسیار عبارت دقیقیه. یعنی این یه کسی که واقعا در فقاهت و در اعتقادیات به یک مرتبه بالایی رسیده باشه میتونه بیاد یه همچه حرفی بزنه، بیا من به عنوان خبیر دارم به شما این رو میگم. عرض کردم یه وقتی یه آقای آمد تو حوزه، عرض میشود که گفتش که چرا این فقها در استدلالات فقهی و به نهج البلاغه تمسوی نمی کنن و حمله کرد به فقهای ما. جوابش اینه، یکی از جواباش اینه که عباراتی که در نهج البلاغه هست عنوان فقهی نداره. شما اول اثبات کنید اون چی که امیر المومنین در این عبارت در این خطبه فرموده در مقام بیان حکم فقهیه. ببینید ممکنه سوال همین بکنید که از کجا بفهمیم یک حدیثی فقهی و یک حدیثی فقهی نیست. باید قرائن داشته باشیم ببینید در مقام بیان حکم فقهیه یا نه. در این روایات اعتقادی، این دیگه در کلام امام نیست، در این روایات اعتقادی ائمه در مقام بیان حکم فقهی نیستن. وقتی میفرمان من انکر علی فهو کافرون، نمیخوان بگن پس یجب الاجتناب عن فهو نجس لم یدفن فی مقابر المسلمین، حق ندارید در اون نماز بخونید. خب بدونید در میان فقهای ما بعضی ها الان خوندیم، شیخ مفید، ابن ادریس، اینا میگن بر اهل سنت نمیشه نماز خون، مگر روایاتی داریم نماز با چهار تکبیر که خودشون قبول دارن، اون تکبیر پنجم رو ما به عنوان تکبیر ولایت میدونیم، چهار تکبیر باشه که در بحث قاعده الزام و اینا به این روایات استدلال میشه. پس ببینید این بیان این بیان ششمی که الان خوندم از ایشون عرض می‌کنم بسیار مهم و یک فقیه یک محقق باید بتونه بین روایت اعتقادی و روایت فقهی تفکیک کنه. حالا کلام امام تتمه‌ای داره، فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.